بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب نزدیک میشیم به ماه محرم، یه ورودیه خوبی برای ماه محرم داشته باشیم که با این نگاه وارد محرم امسال بشیم و یه سلوک حسینی، یه سلوک کربلایی، یه سلوک عاشورایی رقم بزنیم ایشالله و محرم متفاوتی با سالهای قبل باشه و نکاتی در مورد انسانشناسی در کربلا رو با هم ایشالله گفتگو کنیم. مقدمتا از یه نگاهی اینو خدمتون عرض کنم که نفس ما از 5 بخش تشکیل شده، یعنی 5 مرتبه داره. مرتبه اول جمادی، مرتبه دوم نباتی، مرحله سوم حیوانی، مرحله چهارم عقلانی، مرحله پنجم فوق عقلانی. اینا مراتب نفسن. اگر کسی این 5 مرتبه رو که من دارم میگم بگیره، تا آخر بحث میدونه من چی میخوام بگم و خیلی از گره ها، مخصوصا گره های اعتقادی رو میتونه باز کنه. مرتبه جمادی یعنی انسان عاشق جمادات میشه. جمادات یعنی اشیایی که بیرون از خود انسانه، مثل پول و اتومبیل و مسکن و منزل و از این حرفا، که بعضیا کمالاتو به این میدونن که به بیرون از خودشون میرن سراغ جمالات، یه سری میزنن جمادات، یه سری میزنن و به کمالاتی به نگاه خودشون میرسن. مرتبه دوم مرتبه گیاهی یا نباتیه، شرافت و کمالشو به کمالات نباتی و گیاهی گره زده، مثل رشد، تغذیه، تولید مثل، قدرت بدنی یا حتی زیبایی که سراغش میره. قد و قیافه و اندام و زیبایی و زیر ابرو برداشتن و بینی عمل کردن و بچه دار شدن و اینا مرتبه نفسانی نباتی انسانه. مرتبه سوم کمالات حیوانیه که انسان متاسفانه دنبال این کمالات میره که در حیوانات هم هست، مثل عشقای زمینی، تفریح، کار و مسکن گزینی و زندگی اجتماعی و دموکراسی و مجلس برپا کردن و یه شغل انتخاب کردن و پست و ریاست و از این حرفا، که یه حیوان هم میبینید اون سطح به مقام ریاست بقیه حیوان ها میرسه و یه پستی میگیره دیگه، رئیس مجلس حیوان ها میشه مثلا، خودش قوه مجریه رو، مقننه رو، قوه اجرایی رو، همه رو داره دیگه، میبینی همه کار هست دیگه. طرف یه کار میکنه بشه استاندار، بشه بخشدار، بشه شهردار. اینا جزء این مقام ها جزء کمالات حیوانی انسان، اینا اعتباریه دیگه، اعتباریاتی که بین خود مردم قرارداد شده و وجود خارجی نداره. مرتبه چهارم پس شد، با هم بگید، جمادی و نباتی و حیوانی و چهارم شأن فرشته‌ای یا عقلانی، عاشق علم و اطلاعات و مهندس شدن و اختراع و اکتشاف و از این حرفا میشه، بحث علمی و تو این فضای عقلی ورود میکنه. این 4 تا بخش از بخشای انسانی محسوب نمیشه. بخش پنجمه که مرتبه بالا و جزو نفوس انسانیه. به این 4 تا در انسانشناسی میگن ابزارشناسی. اما مرتبه پنجم، مرتبه کمال حقیقیه، انسان حقیقی که فوق تجرد و فوق عقلانیته، عاشق کمال مطلق میشه، عاشق لذت مطلق میشه، دنبال زیبایی مطلقه. بعد عرضم خدمت شما، یعنی تو همه کمالات دنبال مطلق بودنشه، این میشه انسان. و دست پیدا میکنه که کمال مطلق یه دونه بیشتر نیست و اونم الله، خودشو به کمتر از الله نمیفروشه. انسان در بخش فوق عقلانی عاشق الله میشه. پس این ذکر لا اله الا الله الان بخوایم معنا کنیم طبق این 5 مرتبه، هیچ معشوقی نیست جز الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، درسته؟ به انسان، یعنی که متاسف که به این مثلا امروزیش میشه امپریالیسم که مطرح میکنن. یعنی این، یعنی یه ده هستن که دنبال مطلق بودن ها هستن، لذت مطلق، مقام مطلق، کمال مطلق، که این مطلق طلبی تو رئیس جمهور آمریکا هم هست، یه زمان امام هم فرمود. اما اینا مطلق طلبی رو تو اون چهار تا بخش، چهار مرحله اول میبینن. فرقشون با فرق مثلا ماویه و رئیس جمهور آمریکا اینا با امیرالمومنین چیه؟ فرق امیرالمومنین با اینا چیه؟ حضرت کمال مطلق رو در مرتبه پنجم، یعنی فوق تجرد، فوق عقل، که الله دنبالش. پس همه موجودات جنسشون، فطرتشون دنبال لا اله الا الله است، یعنی میدونن هیچ معشوقی جز الله نیست. اما متاسفانه بعضی که خراب میشن تو اون چهار مرتبه دنبال کمال میگردن، نباتی و حیوانی و گیاهی، و دنبال اون شأن فرشته‌ای خودشون تو مرتبه چهارم میگردن. تمام خلقت بر این پنج مرتبه بنا شده. عاشورا یعنی چی؟ لا اله الا الله، یعنی معشوقی جز الله نیست. لا اله الا الله حقیقت عاشوراست. هیچ جای تاریخ مثل عاشورا لا اله الا الله رو تفسیر نکرده. فرمایش حضرت زینب سلام الله علیها، ما رأیت الله جمیلا. پس این یه مقدمه خدمتشون. یه جای من رفته بودم چند روز پیش، ریختن رو سرم، گفتن آقا سنشون هم بالای 35 بود، اون چند نفر که ازم پرسیدن. گفتم بیا ببینیم، ما یه سوالی داریم از هر کی این پرسیم ما رو قانع نمی کنه. گفتم سوال چیه؟ ما هم در اون حد نیستیم که قانع کنیم، ولی این چه سوالی که شما رو اینطوری به تکاپو انداخته و دارید از همه می پرسید؟ گفتن آره، هدف از خلقت چیست؟ گفتم این سوال فلسفی خوبیه، ولی زودتر از اینا باید جوابشو پیدا میکنه، نگه 35-40. بازم خوبه تو این سن و سال، ولی جا داشت که مثلا همون اوایل بلوغ که الان جوانای ما تو اون سن اینو میپرسن آقا هدف از خلقت انسان چیست؟ انسان. بعد ما اینطوری جواب دادیم، یعنی بحث میکردیم با هم، دنبالی نبودم که جوانا رو بدم، ما داشتیم با هم چیز صحبت میکردیم. گفتم که انسان اگر سراغ احوالات خودش بره، ساحتهای خودش رو بشناسه، مراتب وجودی خودش رو پیدا کنه، هدف خلقت براش از حرمن الشمس. اگر میبینیم ما این سوال رو پیدا نکردیم جوابشو، و بعد 35 سال 40 سال دنبال جواب این سوال هستیم، معلوم میشه تو این 35 ساله نفهمیدیم چه نمازی خوندیم، نفهمیدیم برای چه عزاداری داریم میکنیم، نفهمیدیم خدا از ما چی میخواد. انسان اگر خودش رو پیدا کنه، به قول استادی خیشتن پنهان درونش رو پیدا کنه، من عرف نفسه، واقعا میفهمه هدف از خلقت خودش چیه. بعد خودشو در اون تاریخی که هست معنا میکنه، خودش در اون تاریخی که هست پیدا میکنه و برای اون هدفی که آفریده شده قدم ور میداره، زندگی میکنه. اگر دیدیم همچین سوالی تو ذهنمون نیومده و دنبال جوابش نیستیم، معلوم میشه که جز اون چهار مرتبه انسانی هستیم، چهار مرتبه حیوانی هستیم، وارد بود انسانیمون نشدیم. و وقتی انسان فهمید، یه ذره به احوالات خودش پی برد، متوجه این میشه که اصلا خدا امر و نهیش نکرده، اصلا خدا چیزی رو بر او واجب نکرده. ما خدا فرمود فنفخت و فیه من روح، من از روح خودم در شما دمیدم. حالا مفسرین گفتن خدا روح را خلق کرده و از آن روح در ما دمیده. روح مخلوق خداست، خدا پس از مخلوقش که روحه در ما دمیده، یعنی یه وحدتی بوده، یکی بوده، بعد این روح تکثیر پیدا کرده شده من و شماها، درسته؟ حالا اگر این تکثیر دوباره به وحدت برسه، ظهور اتفاق میفته. الان عالم عالم کسرته، اگر همه انسان ها از عالم کسرت در بیان به عالم وحدت برسن، ظهور صاحب از زمان محقق میشه. حالا بعضیا در عالم کسرت فردی به وحدت میرسن، تو اون عالم کسرت میتونن صاحب از زمانو ببینن، مثل خیلی از بزرگانی که تشرف پیدا کرد. ولی اگر این اتفاق نیفته، همه باید از این کسرت در بیان، از این خداهای چندگانه در بیان، به یه خدای وحدت برسن که بدونن فقط اون منجیه که میتونه به دردشون بخوره، نجاتشون بده. لذا وقتی به عالم وحدت برسن ظهور پدید میاد. به خاطر همین اهمیت محاسبه نفس رو بردن بالا. اهل بیت فرمودن هر روز خودتو محاسبه نکنی از ما نیستی، هر روز در خودت تفکر نکنی از ما نیستی. انسان هرچی در احوالات خودش، ساعتهای خود تفکر کنه به اون هدف خلقت میرسه، میرسه که خدا او را آفریده تا خلیفت الله بشه و به کمتر از خلیفت اللهی هم راضی نیست. آقای بهجت رحمت الله علیه فرموده بودن که این دستوراتی که خدا داده از ما عصمت کبرا را توقع داره، انتظار داره. ما از اون روح وحدت به کسرت رسیدیم، از اون کسرت به اون وحدت بعد برسیم، میشه انا لله و انا الیه راجعون. حالا در این رها شدن در این عالم ماده، در این عالم ملک، به شما اختیار دادن و خواستن که سبک زندگی ابدی خودتو تعیین کنی. بعضیا کوتاه نظرن، چون به ابعاد حیوانی خودشون بالاتر نیومدن، فکر کنن همین 70 سال دنیاست، همین 60-70 ساله، بعد میگه خدا چرا ما را آفریده. این میدونی یعنی چی؟ یعنی کفر، یعنی گناه کبیره، یعنی شرک. آره دیگه، تو چون جهل به خودت داری، جهل به احوالات خودت داری، داری آفرینش خودت و توسط خدا زیر سوال میبری. تو یه موجود ابدی هستی، تا ما که خدا خداست تو هم هستی. تا کی خدا خداست؟ معلومه؟ به تو گفتن؟ حالا خوبه، شاگردایی که هستن، اساتیدی که دارن اینا رو تربیت میکنن، اینا رو تربیت ابدی کنن، پدر مادر بچه‌هاشون رو تربیت ابدی کنن، ابدیت رو در نظر بگیرن، طبق اون ابدیت تربیت کنن. امام باقر سلام فرمود خدا 1,000,000 نسل آفرید و ما آخرین نسل هستیم. بعد فرمود 15,000,000,000 سال داره این کره میچرخه. بعد اسکلت آدمی رو الان آوردن بیرون که 1,000,000 سال قدمت داره، یعنی بررسی کردن مال 1,000,000 سال پیشه، قبل آدم. بله قبل حضرت آدم هم آدمایی بودن دی، اینا امام ها روایت داریم. عمر حضرت آدم گفتن پر 15,000 ساله، از زمان حضرت آدم تا الان یه چیزی هلوش 15,000 سال طول کشیده، اما اسکلتی پیدا کردن که مال 1,000,000 سال پیشه. بعد امام باقر سلام فرموده دی خدا 1,000,000 نسل ها رو آفریده و ما آخرین جز اون آخرین دسته از اون نسل ها هست. پس ما یه موجودی بودیم قبل از این عالم ماده، در عالم ارواح و تینت و عالم زر رسیدیم به عالم ملک و ماده، بعد عالم برزخ و عالم ابدیت. خب ما باید بدونیم که فقط مال عالم ملک و ماده نیستیم. بعضیا متاسفانه کوته نظر و کوچک بینن، دارن فقط همین 60-70 سال رو میبینن دیگه، بعد میگه خدا چرا منو آفریده، چرا منو خلق کرده، و هیچ موقع هم دنبال جوابش نمیره و نمیتونم بره. چرا؟ چون از خیشتن خود فاصله گرفته. جواب این سوال که خدا چرا منو آفریده در خودته، در پیدا کردن احوالات پنهان خودته، در محاسبه نفس خودته. یکم رو خودت تفکر کن، رو احوالاتی که داری، یکم تکبرتو کنار بزن، یکم حسادتتو بذار کنار، یکم سوء ظنت به پروردگار رو بذار کنار، بعد ببین چه اتفاقاتی درونت میفته. لذا در آیه 29 سوره انفال میفرماد استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. استجابت کنید خدا و رسولو به اون چیزی که میگن تا حیات پیدا کنید. فلسفه پیامبر همینه دیگه، وجود پیامبر، وجود ائمه اینه که ما حرفشون رو گوش کنیم تا حیات پیدا کنیم. ما از اون 4 بخش ابتدایی اگر دستورات پیامبر رو گوش کنیم، جانشینش رو گوش کنیم، وارد یه حیات جدیدی میشیم. لما یحییکم، تا شما رو زنده کنه، تا شما رو وصل کنه به اون حیات ابدی. فلسفه پیامبر و امام اینه. روز قدیر خم روز تعیین امامی است که شما رو میخواد وارد یه حیات جدید کنه. امام اومده ما رو وارد حیات جدیدی کنه. هر کی با امام معیت پیدا کنه در دنیا و در آخرت وارد حیات جدیدی میشه. حالا این چه حیاتیه؟ اونایی که مثل منن متوجه نیستن دیگه. چرا؟ چون تو اون چهار مرتبه فقط دارن دنبال مطلق میگردن، هیچ موقع هم سیر نمیشن. کل دنیا رو هم بهش بدی بازم راضی نیست، خوشبخت نیست، احساس خوشبختی نمی کنه. اینجا رو داشته باشید، اینجا خیلی مهمه. ما چطور خودمونو بشناسیم؟ به احوالات خودمون پی ببریم؟ باید دستمونو بدیم به دست انسان کامل، انسانی که این مسیر رو طی کرده، بهش میگن امام معصوم. اگر ما دستمونو به دست امام معصوم بدیم، امام معصوم یعنی امام کامل، یعنی انسان کامل که این مسیر رو طی کرده و تو رو میخواد ببره. اگر با امام معصوم باشی، همراهی کنی، وارد حیات طیبه میشی. قدیر خم وقتی بیعت شکستن بعدش، یعنی گرفتن این حیات طیبه. یعنی ما میخوایم تو اون چهار مرتبه ابتدایی باشیم، میخوایم تو کمال نباتی، تو کمال جمادی و حیوانی باشیم. حیات طیبه رو، حیات طیبه یعنی امام، درسته؟ اون چیزی که باعث زنده بودن ما تو حیات طیبه است امامه. اون چیزی که باعث عامل حیات ما تو این عالم ماده است، تو این بدنه چیه؟ عامل حیات ما تو بدن چه چیزیه؟ بگو. خون. تو بدن خونه دیگه، خونه که باعث حیات بدنی ماست. در حیات طیبه اون چیه که باعث حیات ماست؟ امامه. لذا وقتی میگن خون خدا سار الله، منظور چیه؟ منظور امامه. امام همون حکم خونی رو داره که ما در بدنمون داریم اون خون رو میبینیم و باعث حیات ماست. لما یحییکم، در حیات طیبه اون خونی که باعث میشه ما نفس بکشیم، زنده باشیم و راه رو بتونیم جلو ببریم، امامه. رضا میفرماید در ذات عاشورا، سار الله السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. هم خودت خون خدایی، هم پدرت خون خدا، یعنی امیرالمومنین. اون چیزی که باعث میشه ما به حیات طیبه راه پیدا کنیم امامه. جز امام کسی دیگه نمیتونه ما رو وارد حیات طیبه کنه. چرا حضرت زهرا سلام الله یه تنه میاد مدافع امیرالمومنین میشه؟ چون دارن اون حیات طیبه رو میگیرن، دارن خونریزی میکنن، دارن شاهرگ گردن اون حیات طیبه که امام باشه رو میزنن. مصیبت اعظم تو زیارت عاشورا یعنی کدوم؟ یعنی همین اتفاقی که بر جسم حضرت زهرا و بر اهل بیت و خانوادش اتفاق افتاد. اما مصیبت اعظم، مصیبتا اعظمها، یعنی حذف امام از تاریخ. یعنی حضرت زهرا میداند اگر امام را بگیرند، این حیات یعنی حیات طیبه دیگه رخ نمیده، دیگه سلمانی ساخته نمیشه. لذا میاد یه تنه مدافع ولایت میشه، امامت میشه تا اون حیات طیبه باقی بمونه. برای حضرت زهرا سخت بچه، جنین و اون کتک خوردنا دردناکه، برای ما هم دردناکه. اما اون چی که برای حضرت زهرا مهمه، برای ارباب بی کفن مهمه چیه؟ حذف امام از تاریخه. اگر امام از تاریخ حذف بشه، حیات طیبه‌ای پدید نمی آید و انسان به مرتبه پنجم نمی رسه. در اون مراتب چهارگانه که جز گمراه یا تاریکی چیزی نیست زندگی می کنه. و وقتی امامو گرفتن، یعنی در حیات طیبه رو بستن و شما دیدی در تاریخ بعد از پیامبر چه اتفاقاتی افتاد. 1400 سال ما تو مصیبت اعظمه ها هستیم. خیلی درده، این خیلی درده. یعنی راه پیدا کردن به حیات طیبه خیلی سخت شد. پس منظور از خون خدا یعنی امام دیگه، امام حسین خون خداست. خب خدا که خون نداره، منظورش تو اون حیات طیبه. حیات طیبه کجاست؟ مظهر اسماء الهی. اگر شدی وارد حیات طیبه میشی. با کمک کی میتونی وارد حیات طیبه بشی و مظهر اسماء الهی بشی؟ با کسی که مظهر اسماء الهیه و خودش باعث حیات این حیات طیبه است. خون این حیات طیبه است، خون این پیکر، خون این طبیعته. لذا منظور از خون یعنی امامی که شما را وارد حیات طیبه میکنه و این امامی که به حیات طیبه روح میبخشه. و اومدن این امام طیبه رو در گودال بردن و اربن اربا کردن و در واقع یعنی این حیات طیبه که یه موجود زنده است رو چیکار کردن؟ خونریزی کردن، سرش رو بریدن. اگر ما وارد اون چهار مرتبه بودیم، یعنی مطلق و کمال مطلق تو اون چهار مرتبه پیدا کردیم، این سوال برای اون پیش میاد که خدا چرا ما رو خلق کرده؟ چون به کمال مطلق نرسیدیم. ولی اگر کمال مطلق رو تو اون مرتبه پنجم که جایگاه انسانه که میشه فوق تجرد، فوق عقل، یعنی میشه خود خود خدا، یعنی لا اله الا الله رو دقیق درک کنی، معبودی معشوقی جز او نیست، اینو بفهمیم، اینو درک کنیم بفهمیم، هدف خلقت رو میدونیم یعنی چی. هدف خلقت میفهمیم که یعنی خدا شدن. خدا ما رو آورده تا خدا بشیم، چون از خودش اومدیم دوباره میخوایم به خودش برگردیم، یعنی میریم تا خدا بشیم و اینو با اختیار تو ما قرار داده. چطور یعنی خدا بشیم؟ یعنی اگر ما اومدیم تو این دنیا با این امکاناتی که خدا داده، نعماتی که خدا داده، کاری نکردیم، این همه نعمت به ما داده. برای چی؟ برای این که به اون اسماء الهی، به اون 1001 اسم که در جوشن کبیر میخونیم برسیم، میشه هدف خلقت. کی میتونه ما رو به این اسماء الهی نزدیک کنه، برسونه و ما تجلی اون اسماء الهی بشیم؟ کسی که این مسیر رو رفته، کسی که این تجلیات اسماء الهی درونش بروز پیدا کرده، شده انسان کامل، یعنی شده خلیفت الله، این میشه امام. لذا امام حسین اومده تو کربلا که ما مثل خودش بشیم، یعنی حسینی بشیم، یعنی به اون جایگاه و مقام ابو عبدالله برسیم. ابو عبدالله دست زن و بچه رو گرفته برده کربلا، نه اینکه کشته بشه، برای اینکه من و شما به اون جایگاه ابو عبدالله دست پیدا کنیم، تو زیارت عاشورا بشیم، مقام محمود، به اون مقام محمود برسیم. خیلی روشن ها دیگه. ابو عبدالله آتیش زده به مالش، هر کاری کرده که این مسیر سریع تحقق پیدا کنه. گفته من راضی ام کتک بخورم، سرم به رونیزا بره، تو گودال برم، زن و بچه‌م به اسارت بره، تو بیدار بشی تا بفهمی کمال مطلق اللهه. کل دنیا رو هم بهت بدن راضی نمیشی یا قانع نمیشی. تو از یک موجود بی‌نهایت، از یه جای بی‌نهایت اومدی و با بی‌نهایت فقط راضی میشی و با بی‌نهایت خوشبخت میشی. اتومبیل و ماشین و مسکن اگر برای خدا باشه، تو این راستا باشه، میارزه. اگر مقام برای رسیدن به این تجلیات اسماء الهی باشه، میارزه. ابو عبدالله اینو از ما خواسته که ما مثل خودش بشیم، یعنی اونا که میان هیئت، عزادار حقیقی، عزادار واقعی کیه؟ کسی که به مقام ابو عبدالله برسه. ابو عبدالله رفته تو گودال، گفته به این کم قانع نشی یا اصلا کی گفته عزاداری مستحبه؟ اینو من بگید ببینیم. عزاداری امر واجبیه. ما دی خیلی دی آتی سدیم به مالمون، میم عزاداری مستحبه. مودت در قرآن امر واجبیه، درسته؟ از ما مودت خواستن. مودت فراتر از محبته. محبت یعنی ابراز محبت، که از قدیر اینو گفتن و ماشالله نونشون هم تو روغن شد یه عده. ولی از ما مودت خواستن. مودت یعنی پاکار بودن، یعنی با وفادار بودن، مثل اون 72 تن. اگر کسی اهل مودت شد نسبت به اهل بیت، به اون اسماء الهی میرسه، دست پیدا میکنه. و ابو عبدالله با به کربلا رفتن، با به گودار رفتن، اینو مسیر رو به حداقل رسوند. حالا عزاداری، گریه و سینه که ما میزنیم، حداقل مودتیه که ما داریم انجام میدیم. این حداقل هم واجبه، گریه و سینه زنی واجبه، چون از حداقلیات مودته. حد اکثر مودت چیست؟ شما از گریه میای، از سینه زنی میای، از هیئت عزاداری میای تا به یه عزادار واقعی تبدیل بشی که در جایگاه مودت قرار بگیری. مودت یعنی چی؟ یعنی پایبندی به امام، یعنی وفادار بودن به امام، یعنی جز الله چیزی ندیدن. امام حسین اومده برای این، اگر کمتر از این ببری جفا کردی. بله باید بخوای، دنیات هم بخوای، ولی به اینا نباید اکتفا کنی، به این حد اقلات نباید. میره مشهد، یه امام رضا من گرفتارم، مریض دارم، فلان دارم، اینا خوبه، ولی سرآخر بگو امام رضا من خودتو میخوام. وجود امام یعنی که ما امام بشیم، و جعلنا للمتقین اماما. امام حسین رفته تو گودال برای اینکه ما امام بشیم، در جایگاه امام قرار بگیریم، یعنی خلیفت الله بشیم. کمتر از این تو محرم بخوایم جفا کردیم. طرف میاد یه خوابی میبینه، یه کسی از اهل بیت، حالا تو خواب فکر می‌کنه یه کاره، اوف دیگه فکر می‌کنه کارشو بسته. سار الله یعنی چی؟ خون خدا. خب خدا وای خون داره، چون خون نماد حیات بدن انسانه، درسته به بدن انسان حیات میده. تو اون لما یحییکم، وقتی شما استجابت کنی لله و للرسول، چه اتفاق میفته؟ وارد حیات میشی. حیات اون حیات طیبه چیه؟ امامه که بهش میان خون. اینا اومدن تو کربلا چیکار کردن؟ وقتی سار الله رو کشتن، امامو کشتن، عامل حیات رو کشتن. عامل حیات طیبه امام معصومه. یعنی گفتن ما امام معصوم نمیخوایم، ما نمیخوایم الله فقط معشوقمون باشه. درسته ما یک انسان بی نهایت طلب و دنبال کمال مطلق هستیم، اینو میخوایم دنبال غیر الله بهش برسیم، و اینم چون نشدنیه. 1400 سال دارید میبینید دیگه تاریخ به کدوم سمت رفته. یعنی وقتی سر ابا عبدالله علیه السلام بریدن، یه خونریزی کردن که دیگه اون حیات طیبه نباشه، و امامی که مظهر اسماء الهیه سرشو به نیزه زدن. این بزرگترین مصیبت که میگیم مصیبت اعظم ها اینه، حذف امام معصوم و نرسیدن به اون حیات طیبه، تجلی اسماء الهیه. به اون حیات داره نزدیک میشه دیگه. آره بله، تمرینیه بر اون احسن. بعد عرض کردیم حضرت زهره اومد پشت در تا این سار الله ریخته نشه، حذف نشه. ما باید آقا اینو میخوام بگم، ما کل حرفم اینه، ما تو محرم مصیبت جسمانی اهل بیت به کنار، 1400 سال الان قربت اینا، ما داریم بر مصیبت جسمانی اهل بیت گریه میکنیم. آیا ابو عبدالله علی اکبر بر کربلا، ما برای علی اکبر گریه کنی؟ بر اون بدن اربن اربا شده فقط؟ آیا ما از زهرا رفت پشت در مدافع ولایت شد تا ما فقط بگیم سخت جنین، سیلی، مصیبتن اعظمها چیه؟ یعنی حذف امام و نداشتن حیات طیبه عزادار واقعی کسیه که دیگه راضی نباشه به شرط الان که بدون امام زندگی کنه. عزادار واقعی کسیه که امام معصومو بیاره. عزادار واقعی حقیقی کسیه که تو محرم طوری عزاداری کنه، طوری گریه کنه، طوری بر مصیبت جسمانی اهل بیت گریه کنه که دارای کینه مقدس بشه، دارای غیرت بشه و اون امام معصوم تر پس غیبت رو بیاره. یه دو موقع بر ما تصمیم گرفتن که امام معصوم نباشه، ما نمیخوایم حیات طیبه رو. این آقای بزرگوارم در پس غیبت 1400 ساله. خب ما بیایم فقط بر مصیبت جسمانی حضرت گریه کنیم، سینه بزنیم و دنبال اون امامی نباشیم که حذفش کردن از تاریخ، این چه عزاداریه؟ چه سینه زنیه؟ عزادار واقعی کسیه که بر مصیبت جسمانی اهل بیت گریه کنه، سینه بزنه، در نتیجه حس انتقام درونش رخ بده. از حس انتقام در درون عزادار معلوم می شود که او عزادار واقعی است، عزادار حقیقی است. حس انتقام چی؟ که یک روزی امام را از تاریخ حذف کردند و دسترسی به حیات طیبه که جایگاه ابدی انسان در آنجاست نباشد، و الان ما طوری عزاداری میکنیم که انگار که انه راضیم به حذف امام معصوم. فقط میگیم مصیبت جسمانی و سر ابو عبدالله رونیزه است و از این حرفا، صرفا به همینه. آیا امام حسین رفت کربلا کشته بشه تا ما برای علی اکبر گریه کنیم، تا ما برای علی اصغر گریه کنیم، تا ما برای اسارت از زینب گریه کنیم؟ برای چی رفت کربلا؟ غرض از امام چیه؟ که مظهر تجلی اسماء الهی، تا ما رو به اون جایگاه برسونه، تا ما رو به اون مقام برسونه. میگیم چی؟ السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. ادامه چیه؟ والوتر المعتور یعنی چی؟ میخوام سند بیارم برای صحبت اما، والوتر المعتور یعنی کشته ای که انتقامش گرفته نشده. آیا مختار انتقام ابو عبدالله رو گرفت یا نه؟ بله، اما اون انتقام حقیقی که من دارم صحبت میکنم حذف امام صورت نگرفت. شما اگر امام معصوم را بیاوری تا راه را به سرعت برای حیات طیبه کل بشریت باز کنه، انتقامت را گرفتی. والوتر الموتور، کشته ای که انتقامش گرفته نشده. این متاسفانه غفلت واقع شده تو عزاداری ما. یعنی بعد عزاداری ما باید حس انتقاممون بیشتر بشه، یعنی باید از هیئت که ما رفتیم موانع ظهور رو برطرف کنیم. بعد شما چی میگی؟ ادامه ذات عاشورا، اسألهو ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. خدایا روزیم کن این انتقامو، این حس انتقامو روزیم کن که من اینطوری باشم. بعد موانع رو برطرف کرد. عزادار حقیقی کسیه که سال 61 هجری یه عده امام معصوم را از تاریخ حذف کردن و راه برای حیات رسیدن به حیات طیبه رو سخت. 1400 سال گذشته، باید کسایی که مانع هستن برای آمدن آن امام معصوم را حذف کنی تا اون امام معصوم بیاد. نباید عزادار واقعی در حد سینه و گریه باشه. فقط سیاه می‌پوشی برای چی؟ دهه محرم میگیری برای چی؟ گریه می‌کنی برای چی؟ صرف مصیبت جسمانی حضرت؟ خب بیا من سخت‌ترین مصیبت جسمانی حتی بالاتر از کربلا رو تو سوریه بهت نشون بدم، تو دفاع مقدس به شما نشون بدم. تانک از رو جنازه رزمندای ما رد میشد، چند صد تونی، 10 تا اسب، یه چیزی نیستن که. روزه خونه ما نمیدونم کی میخوان دیگه روزه بخونن. روزه بعد روزه بلندشن بیان آقا مددران چیکار کنیم، ما امام زمان رو میخوایم بیاریم. بگو یا الله، اینو بگو. روزخون دنبال اینه که ببینه مستمع چقدر گریه کرده، چقدر تونسته بر اون مصیبت جسمانی، اونم مصیبت ها، مصیبت عظیمیه تو اون شکی نیست، اما مصیبتن اعظمه ها یعنی حذف امام. 1400 سال بی امام داری زندگی میکنی. اگه میخوای حس انتقام درونت باشه، منتقم باشی، باید امامو برگردونی. امامو برگردونی یعنی عزادار واقعی هست. موانع ظهور رو برطرف کنی یعنی عزادار واقعی ابا عبداللهی. 1400 سال ما تو مصیبتن اعظم ها هستیم. شعرهای ما باید طوری باشه، حماسی، مدهای ما، منبریای ما. رفقا ما برای اینکه انا لله و انا الیه راجعون بشیم، درست برگردیم، هیچ راهی نداریم. اللهم اجعلنی عندک، یا جای دیگه اینجا من نوشتم فکر کنم، معکم فی الدنیا والآخره. هیچ راهی جز ابا عبدالله نداری، با امام بودن نداری، هیچ راهی جز با امام بودن برای اون الله شدنه نداری، هیچ راهی جز با همعیت با امام شدن برای رسیدن به اون اسماء الهی نداری. چون انسان کامله، چون مسیر رو طی کرده، تو رو میتونه راحت ببره. انگار نه انگار الان ابا عبدالله برای چی رفته کربلا نمیدونن خیلی از عزادارا. و اینکه آقا الان امام زمان در پس غیبته، 1400 ساله. جالبه چند ساعت مسلم قریب شده، من دارم کم کم عصبانی میشه، مسلم چند ساعت آواره شده، قریب شده، ما میشینیم گریه میکنیم، سه روز مسلمیه میگیریم برای چند ساعت مسلم. 1400 ساله امام زمان آواره است. امیرالمومنین میفرماید، امیرالمومنین نمیفرمود، من این حرف رو نمیزدم، شرید، ترید، فرید، وحید. امام زمان اینطوری میخونه، امامی که آواره است، رانده شده است، یگانه است و تنهاست. تو چطور 5-6 ساعت که مسلم قریب شده، یه نصف روز، اصلا یه روز قریب شده، سه روز براش مراسم میگیری؟ آقا امامت نیست 1400 ساله، چند تا بعد دهه امام زمانی بگیری؟ چه عزاداری ما میکنیم؟ ما رو نزدیک به امام زمان نمیکنه. گیریم که آقا فعلا لخ بشیم یا نشیم، هیئت بگیریم یا نگیریم، کی بخونه تو هیئت، کی نخونه، منبری کی باشه، میوندار کی باشه، سر سیستم صوت دعواست، بهترین هزینه مال سیستم صوته. نمیگم نباشه، اینا باشه، ولی از هدف دور نشیم. چطور ما بدون امام زمان، جدی میگم، خاک بر سر من که بدون امام زمان دارم نفس میکشم، دارم زندگی میکنم و نتونستم یه مانع از موانع ظهور رو بردارم. تو بیا آقا بین ابا عبدالله، بین عزادار ابا عبدالله، خود سید الشهدا قریبه. هنر اینه که سید الشهدا رو بین عزادارا از قربت در بیاری. این دیگه اصلا پیرت میکنه، پیرت میکنه. از عاشورا تا ظهور راهی نیست، اما 1400 سال طول کشیده متاسفانه. این نباید بشه، این نباید بشه. حس انتقام یعنی حمایت از حقوق همه انسان ها. آقا وقتی امام داشته باشن، همه مطیع امام باشن، دیگه چه اتفاقی خواهد رقم خورد؟ همه میشن خلیفت الله. جالبه، ما منتظر امام زمان هستیم یا امام زمان منتظر ما؟ ایشون منتظر ما، ایشون منتظر ما. ما هم زندگیمون داره دور میشه تو این شرایط کرونا، دارید میبینید دیگه واقعا کار به جای داره میرسه که دیگه امام زمان کعنه وجود نداره، کعنه وجود نداره. من بخوام جمع‌بندی کنم تو یه دقیقه، یه دران مانع ظهور شدن. کیا مانع ظهور شدن؟ آمریکا، اسرائیل. مثلا مسلمونی که لعن نکنه مرگ نگه مسلمون نیست که. شما همین الان امام زمان رو میخوای بیاری، مانع بزرگ چیه؟ کجاست؟ کی داره فرهنگو تغییر میده؟ کی داره تفکراتو به اون چهار مرتبه حیوانی میبره؟ کی داره جوامع رو دعوت به هرزگی میکنه؟ کی داره ماهواره رو پدید آورده، داره فیلمای سکس رو داره رایگان پخش میکنه، مواد مخدر رو رایگان پخش میکنه؟ کی داره ویروس تو جامعه پخش میکنه؟ خب همون مانه است دیگه، این مانه رو باید برداری، این قده سرطانی رو باید برداری. خاک بر سر اون سیاستمدارایی که میخوان با اینا دست دوستی بدن، حرف از مذاکره میزنن، اینا مانن برای ظهور. لذا باید سیاسی بشی دیگه، ببین رفت تو سیاست. ما نمیخوایم سیاسی حرف بزنیم، میره تو سیاست. و چه اینا من بگی تمامه، و چه عاملی باعث میشه ظهور به سرعت رخ بده؟ تقویت نظام اسلامی، جمهوری اسلامی ایران. کی داره مانع رو برطرف میکنه تو این عالم برای ظهور صاحب الزمان؟ جمهوری اسلامی ایران، نظام اسلامی که الان حاکم، نظام ولایی. کی سکان داره این برطرف کردن موانع است؟ فرمانده میدان کیه؟ مقام معظم رهبری. نمیشود حرف از صاحب الزمان زد و پشت مقام معظم رهبری نایستاد. دروغ میگن کسایی که دم از امام زمان میزنن و پشت این رهبر نیستن. یه بحث عقلانی داریم میبینیم دیگه. به یه بچه 7 ساله بگیم متوجه است. خیلی اصلا امام زمان رو قبول دارن، حضرت آقا رو قبول ندارن. این عزادار واقعی نیست. ان شاء الله محرم امسال آماده بشیم رفقا، حس انتقام تو ما باشه. تو احوالات امام هست، همیشه گت کرده بود. شلوار طلبگیشو همیشه گت کرده بود، آماده بود. بعد هم حجرش میگفت سجده که امام میرفت بعد هر نمازی میگفت خدایا منو منتقم خون فاطمه قرار بده. اون شهدای دفاع مقدس فهمیدن و پشت پیرنشون مینوشتن میرویم تا انتقام سیلیه زهرا بگیریم. اون سیلیه حرفاست. زهرا میدونست اگر علی رو از تاریخ حذف کنن جامعه گمراه میشه، میره جز اون چهار مرتبه که من ابتدای صحبت گفتم. با اینکه بین در و دیوار بود بازم اومد نذاشت، تمام زورشو زد برای اینکه حذف نشه. درسته؟ اون حذف بشه اون حیات طیبه دسترسی سخت میشه، تک و توک میرن. امام اومده همه رو ببره، امام اومده همه رو خلیفت الله کنه، امام اومده همه رو مظهر اسماء الهی کنه، امام اومده تربیت ابدی کنه. عزادار واقعی یعنی، عزادار حقیقی یعنی. چلا عزادار حقیقی بشیم این محرم امسال واقعا، بعدش اصلا حس انتقامه باشه دیگه. شاخصش اینا بعد عزاداری ببین چقدر این حس انتقام درونت پدید اومده. بعد گری و سین و واحدی که داری میزنی، اون خرج و احسانی که داری برای ارباب میدی، ببین چقدر روحیه انتقام، کینه مقدس، اون غیرت رو درونت بپا کرده. چقدر حس قیام داری؟ خب چه عزاداری؟ ما میریم عزاداری میگیم حس قیام نداریم، حس انتقام نداریم. این عزاداری واقعی 1400 سال بعد چی داریم گریه میکنیم؟ عاشورا تفسیر لا اله الا الله است، یعنی یا ایتا النفس المطمئنه، من به اون کمال مطلقه رسیدم. ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی، فادخلی جنتی. ابو عبدالله همه رو آورده به این جایگاه برسونه. انشالله عزادار واقعی باشیم و حس قیام، حس انتقام درونمون بعد هر روزه پدید بیاد و بتونیم موانع ظهور رو برطرف کنیم و پشتیبان ولایت فقیه باشیم. صلوات قرای خط بفرمایید.